الله الظاهرين ولا نسل الله على أداه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم در این قاعده من ملک ابتدا کلمات فقها رو ببینیم و ببینیم آیا از این کلمات فقها ما اجماع رو میتونیم استفاده کنیم یا خیر. در بحث دیروز مقداری از کلمات فقها رو بررسی کردیم، حالا بعضی از عبارات دیگر رو هم دقت کنید. مرحوم علامه در کتاب تذکره در کتاب الجهاد اونجا اینطور فرموده که اگر یک مسلمانی یک کافر حربی را قبل از آن که در جنگ اسیر بشود امان بده، یه مسلمانی آمد امان داد یک حربی رو قبل از آنی که اسیر بشه، اینجایشون فرموده اگر این مسلمان گفت من قبل از اسارت این به این امان دادم اقرارش مسموره. چرا؟ چون مالک الامان بوده. مسلمان یملک امان الحربی قبل العصر، قبل از اسارت این مالکیت این امان دادن رو داره. الان اقرار کرد که من قبل العصر این رو امان دادم، پس این عرض می شود اقرارش مسموعه. ملک الامان فیملک الاقرار، پس اینم شده از مصادیق قاعده من ملک. منتها مرحوم علامه در تذکره میگه این فرع اجماعیه، محقق در شرایع مطرح کرده اما دیگه ادعای اجماع نکرده. عبارت دیگر، عبارت مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد در مسئله اختلاف ولی و مولا علی، اگر بین ولی و مولا علی اختلاف واقع شد، مثلا ببینید حالا مولا علی یک طفلی بوده الان این بالغ شده، ولی ادعا میکنه اون زمانی که این طفل بوده من این عقد رو براش خوندم، این تصرف رو در مالش کردم، مولا علی قبول نداره، بینشون اختلاف واقع میشه. فخر المحققین آمده یک قاعده کلی داده، منتها این قاعدهش فقط در همین دائره ولی و مولا علیه. میفرماد کل من یلزم فعله او انشاؤه غیره، هر کسی که فعلش یا انشاءش برای غیر لازمه یعنی نافذه. کل من یلزم یعنی کل من یکون فعله او انشاؤه نافذن علی الغیر، مثل ولی کان اقراره به ذالک، اگر آمد اقرار به این فعل یا به این انشاء کرد ماضیان علیه، این ممضای بر این غیره و نافذ بر این غیره. خب ببینید اینم باز از همین موارده، یعنی بحث ولی و مولا علیه و این که اگر ولی آمد اقرار کرد این اقرارش درسته. ولی آمد گفت من این مال تو رو در زمانی که تو صغیر بودی مصلحت دونستم فروختم، اما این بچه حالا که بالغ شده میخواد مال رو مشتری نده، میخواد معامله رو انکار بکنه. ایشون میفرماید نه، چون ولی فعلش و انشاءش لازمون علی مولا علی هست، اینجا ممضاست. شیخ اعظم انصاری می فرماید و هذه الکلیه و این کاند اخص من القضیت المشهوره، این اخصه. چرا اخصه؟ چون قضیه مشهوره من ملک شیئا ملک الاقرار به، این کلیه. این من ملک میخواد ولی باشه، میخواد وکیل باشه، میخواد مالک واقعی باشه، همه اینا رو شامل میشه. اما اون چی که اینجا فخرالدین آمده مطرح کرده فقط در مورد ولی و مولا علیه. شیخ انصاری فرماد ما قرضمون از ذکر این کلام فخرالمحققین استشهاد به این است که فقها تصریح دارن که کسی که مالک یک تصرفی هست این اقرارش نافذه. خب باز عبارت دیگه، خوب اینا رو دقت کنید چون بخواییم ببینیم اجماع رو میتونیم از بطن اینها در بیاریم یا نه. عبارت دیگه مرحوم شهید در قواعد، القواعد و الفوائد، که کتاب بسیار خوبی این در دو جلدم هست، آقایون حتما داشته باشن و مراجعه کنن. شهید میفرماید کل من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به، هر کسی که قادر بر انشاء یک شیء قادر بر اقرار به اونم هست، یعنی هر کسی که مجاز در مورد انشاء بکنه، مجاز انشاء بکنه بی را هبه را، این اقرارش هم در اون مورد نافذه. بعد فرموده الا فی مسائل، مگر در چند مسئله. چهار مورد رو یا سه مورد رو مطرح میکنه. یک، ان ولی المرء الاختیاری، مرء یه ولی اختیاری داره یه ولی اجباری داره. اگر زن به یک کسی ولایت اختیاری داد، گفت تو ولی هستی از طرف من این کارو بکنی، ولی اختیاری، حالا پدر مرعه ولی اجباریه، شارع او رو ولی قرار داده. اما اگر کسی ولی اختیاری یک مرعه شد، گفت لا یقبل قولو، این یکی. دو، فی الوکیل اذا اقر بالبیع او قبض الثمن او الشراء او الطلا او الثمن او الاجل اذا لا یقبل، اگر یک کسی رو کسی وکیل کرد که بره مالو بفروشه، بعد وکیل گفت من فروختم ثمنو گرفتم خریدم، یا کسی وکیل رو وکیل کرد به طلاق، ایشون میفرماید قیل لا یقبل، که البته این روشنه که مشهور در این مورد از قبلا در عبارات دیروز هم خوندیم، مشهور قائل به این هستن که این مقبول واقع میشه در بین موکل و وکیل. وکیل الان مالک این انشاءه، وکیل گفت فروختم، موکل گفت نه تو هنوز نفروختی، قول وکیل مقدمه، ولو موکل قولش مطابقه با اصله داره انکار میکنه، وکیل میگه من به من وکالت دادی بفروشم، من دیروز فروختم، اینجا قول وکیل مقدمه. وکیل و موکل اگر در ثمن اختلاف بکنن، موکل بگه تو 1,000,000 فروختی، وکیل میگه نه من 900,000 تومان فروختم، قول وکیل مقدمه. البته در جای این در جاییست که دیگه بحث بیانه و اینها در کار نباشه، ولو اینکه این عرض بکنم از بعضی از عبارات استفاده می شود که حتی در چنین موردی که کسی مالک تصرفه و میگیم در اثر ملکیت تصرف مالک اقراره، اصلا دیگه مجالی برای بیانه و قسم نیست، همین که اقرار کرد کافیه، دیگه به مالک تصرف نمیگیم برو بیانه بیا، نه، مالک تصرف اقرارش به منزله این است که بیانه باشه، اقرارش عرض میشود که نفوذ داره. و لعله ها رو باز باید عبارات رو ببینیم، من در ذهنم هست که در بعضی از عبارات بعضی از فقها مطرح کردن که حتی بیانه بر خلاف هم مضر این اقرار نیست. حالا بعد اون عبارت رو باز پیدا بکنیم. حالا در خصوصیات، حالا داریم فعلا عبارات رو میخونیم، بعدا که قاعده رو میخونیم معناش رو توضیح بدیم انشاءالله این رو ذکر خواهیم کرد. ببینید ازده فرمایید اگوز و همایید نصیر. ببینید مثلا این عبارتی که هست بعضی ها دارن این رو خود در خود قاعده ای که مرحوم شیخ انصاری داره این است که لو اخبر الوکیل به قبض دین من القرین فا اخبارهو به منزلت البینه للقرین علی الاسیل. یعنی خود این اصلا قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار، یعنی این اقرار به منزله بینه است. یا عرض می شود که در بعضی از جاها تعبیر داره به منزلت شاهد، این اقرار منزله شاهده. چی فرمایید آقا؟ خب چون این عرض در ولی اختیاری این زن به اختیار خودش او رو به عنوان قیمه برا خودش قرار داده یا ولیه برا خودش قرار داده، مثلا میتونیم اونجا بگیم که این دائرش یعنی در حدی هست که اگر این گفت تو نه این کار رو نکردی مثلا حرف زن مقدم باشه، اما ولی اجباری نه، این ولی اجباری چه این زن بخواد چه نخواد این ولایت بر او داره. البته اینم یه قولیه، اینطور نیست اتفاقی باشه. بله اینم اینطور هم نیست که اتفاقی باشه. در باب مرعی اختیاری هم مثلا اختلافیه. زنی کسی رو مثل که شما الان قیم الان در دادگاه هایی کسی رو قیم قرار میدن میشه ولی اختیاری، ولی اجباری نیست دیگه. حالا نه باز عنوان اجباری رو نداره، میتونه مثلا این بری که به جایی بری دیگری رو برای من قرار بدی. در ولی اجباری قابل تغییر نیست، پدر ولی اجباری بنده، ولایتش قابل تغییرم نیست. نه خود پدر میتونه بگه من نمیخوام این ولایت داشته باشم، پدر ولایت داره بر دختر، نمیتونه بگه آقا من اصلا نمیخوام. همونیست که شیخ هم یه ولایت از حقوقیست که قابلیت اسقاط نداره. حضانت هم میتونه اونم قابل اسقاط نیست. دارم همین عرض میکنم ولی اجباری اونیست که قابلیت اسقاط و عزل و اینها به هیچ وجه درش معنا نداره، اما در اختیار قابل تغییره، میشه اینو عزلش کنه کسی دیگه قرار بده. این فرقش هست. خب عرض میکنم که پس خوبیزی از عبارت مرحوم شهید در قواعد. حالا ما دیروز و امروز عبارات رو خوندیم تقریبا اینطوری که ما احصا کردیم 10 یا 11 عبارت از عبارات فقها از شیخ و ابن ادریس و قاضی و علامه و محقق و شهید و فقر المحققین و دیگه ارکان متقدمین و متأخرین این قاعده من ملک رو در کلماتشون پذیرفتن. حالا آیا این فرمایشی که مرحوم آقای خویی دارن که ایشون در همین بحثی که ما رسیدیم فرمودن اینجا اجماعی در کار نیست، مرحوم امام چرا فقط آیه نداریم روایت اجماع تعبدی هم نداریم دیگه؟ چرا چی؟
این میگه که
مسوال فقهر بکنید یا نه من مسئول فقهار دارم از رو کنیم
این نمایی ها مستفادت و انتصال به اصحاب.
نه از کدوم عبارت داریم بخونیم؟
عبارت شهر اینکه آیا بایی مسجد داره و کتاب رو بایی داره
مسئول فقهار من دارم عرض کنیم، مسئول فقهار نیست. نه این چه کتابیه؟ اسمش چیه خب؟ نه این نیست آقا، عبارت این عبارت نه آقا نیست، عبارت جدید آقای نصیری اون چه که در مصباح الفقهای ایشون ببین در مصباح الفقهای رسیدیم به روایت ابن عشیه مطالب دیگران که گفتیم گفتیم ایشون این مسئله که میگن یکی از اشکالات روایت ابن عشیه این است که با قاعده من ملک مخالفه به این رسیدیم. ایشون مرحوم آقای کوی فرمود آقا این قاعده نه آیه داره نه روایت داره نه اجماع تعبدی. ما گفتیم حالا به مناسبت این قاعده رو مقدار بحث بکنیم. هم مرحوم آقای کوی میفرمان ما در اینجا اجماع نداریم، هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه رسائلی از امام چاپ شده، رسائل دهگانه عرض میکنم، در ضمن اون رساله ها یه رساله شده به قاعده من ملک که عرض کردم رساله امام در قاعده من ملک تقریبا تعلیقه ایست بر فرمایش شیخ انصاری. اول عبارت شیخ رو نقل بکنیم. شیخ بعد از اینکه این عبارات رو نقل میکنه میفرماد ولکن الانصاف ان القضیه المذکوره فی الجمله اجماعیه به معنا انه ما من احد من الاصحاب ممن وصل الینا کلامهم الا وقد عمل بهذه القضیه فی بعض الموارد. شیخ برای مسئله اجماعیه، احدی از فقها نیست مگر اینکه به این قضیه ولو در بعضی از موارد عمل کرده باشه. اون مواردی که نعلم انه لا مستند له سواها و میفرماید فإن من ذکرنا خلافهم، بعضی هم که با این قاعده مخالفت کردن، انما خالفوا فی بعض موارد القاعده ولکنهم عملوا بها فی مورد آخر، در بعض موارد عمل کردن در مورد دیگه باش مخالفت کردن. یعنی خب این قاعده ها را این بیانیست که من میکنم برای عبارت شیخ، این قاعده مثل همه قواعد دیگه. شما چطور در قاعده لا ضرر، در این که لا ضرر در بحث مثلا طلاق و اینها در اصول در طلاق و اینها بخواد جاری بشه اختلاف وجود داره، در لا حرج آیا قاعده لا حرج در محرمات جریان داره یا نه اختلافیه؟ ما در اون رساله‌ای که در لا حرج داریم چاپ هم شده اثبات کردیم که قاعده لا حرج در محرمات هم جریان پیدا میکنه. ذهن نوع فقهای ما این است که لا حرج فقط در واجبات میاد واجبات رو برمیداره، کاری محرمات نداره. اونجا آوردیم نه مواردی در فقه از کلمات خود فقها ما پیدا کردیم بلا حرج برای برداشتن یه حکم تحریمی تمسک کردن. اختلاف در بعضی از موارد موجب نفی قاعده نمیشه و این مطلب اختصاص به این قاعده من ملک هم نداره، در جاهای دیگه هم وجود داره. بعد در یه سطح دو سطح دیگه شیخ میفرماد و کیف کان فلم نجد فقیها اسقطه عن استقلال التمسك، من فقیه رو ندیدم که این رو از استقلال التمسك، استقلال التمسك یعنی در یه فرعی فقط تنها مستندش برای اون فرع همین قاعده باشه. هر فقیهی مستقلا به این قاعده ولو در بعضی از موارد تمسك کرده. خب پس شیخ مسئله رو اجماعی میدونه. حالا ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان اجماع نیست. مرحوم والد ما هم به تبع این بزرگان ایشون هم معتقدن به این که مسئله اجماعی نیست. حالا کلام والدمون عرض بکنیم، ایشون در کتاب القواعد الفقهیه صفحه 203 میفرماید لا مجال الاستناد الى الاجماع لوجهین. یک وجهش چیه؟ یظهر من جمله من اعاظم الفقهاء المخالفه و عدم الالتزام او التردید فی هذه القاعده. ادعای فقها یا مخالفت کردن یا تردید دارن. علامه در تذکره در تقدیم قول موکل بر وکیل ترجیح داده قول موکل مقدم بشه، اما در کتاب تحریر تردید کرده. خب ما به این والد بزرگوار رضوان الله عرض میکنیم، خب همون جوابی که شیخ داده عرض میشه، ممکنه در بعضی از موارد اختلاف بشه، اما این جلوی اصل قاعده رو نمیگیره. ما از علامه گفتیم در خود باب اقرار به این مطلب تصریح کرده مرحوم علامه، در خود اون عبد معزون به تجارت عبارت خوندیم ما دیروز، عبارت محقق در شرایط که عبد معزون به تجارت اگر اقرار کرد اقرارش مورد قبوله، و علامه همون فرع آورده و قبولم کرده. پس علامه اگر جاهای دیگم قبول نمی کرد، این فرمایش شما درست بود. حالا اگه در یه جا قبول نکرده یا تردید کرده، این مضر به اصل مطلب نیست. باز چیا؟ چرا قاعده میشه؟ نه، همه جواب دادیم از قول شیخ دیگه. قاعده یعنی چی؟ اصلا معنای قاعده اینه که ما بتونیم در یک جا بدون اینکه آیه باشه، روایتی باشه، به همین تمسک بکنیم. بدون اینکه در یک جا آیه باشه، روایتی باشه، اجماعی باشه. بیما مستند چیه؟ میگیم من ملک شیئا ملک الاقراره به. اگر فقیه در یه مورد به همچین استدلالی کرده باشه، میگیم پس این قاعده است. حالا در موارد دیگه ممکنه مواردی وجود داشته باشه، یه مزاحمت هایی باشه، رو جهات دیگه قاعده جاری نشده باشه، اما این رو از قاعده بودن خارج نمی کنه. چی شد آقا؟ حالا اجازه بدید رد بکنیم. ما اصلا گفتیم میخوایم این قاعده رو بحث کنیم تا بعد ببینیم این روایت ابن عشی هم میتونه رد این قاعده باشد یا نه. این رو فقط عجله نکنید، بذارید ما الان این مسائل درست کنیم. ببینید آقا، قاعده یعنی این که یک کلی که قابل انطباق بر مواردی باشه. یه وقتی هست که میگیم آقا تعبدن در این عبد معزون، یه عبدی معزون از طرف مولاش، مولا گفته برو بازار جنس بکر، حالا عبد آمد و آقا من این فرش رو به 1000 تومان خریدم، همه فقها ها میگن اقرار این عبد معزون درسته. چرا؟ چون مالک این تصرف بوده، بهش اذن در تصرف دادن، من ملک شیئن ملک الاقرار به. یه وقت میگویدیم آقا همه جای فقه رو بگردیم همین یه مورده، خب این نمیشده این قاعده. اما اومدیم دیدیم که در مسئله موکل و وکیل اکثر فقها باز همین رو میگن، میگن اگر وکیل آمد یه ادعایی کرد، قول وکیل بر موکل مقدمه، ولو حالا بعضی ها مثل علامه تردیدی بکنن. خب یا این فقها که در وکیل آمدن این حرف رو زدن، روایتی داشتیم در اینجا؟ نه. آیهی داشتیم؟ نه. اجماعی داریم؟ نه. پس چه دلیلی داره؟ همین من ملک شیئن ملک الاقرار به. این دو. در باب مریض میگیم آقا اگر یک مریضی، از مثال دیروز خوندیم، یه مریضی اقرار بکنه به این که من با عبدم مکاتبه کردم در حال صحت، دیگه توضیح نمیدم، دیروز توضیحش دادیم، و من پولشو گرفتم ازش، اونجا فقها عبارت قاضی بود در محضر که المریض یملک القبض، میتونه قبض کنه چون مرض مانع از قبض نیست، فیملک الاقرار. پس حالا که مالک قبضه مالک اقراره. ما وقتی میریم موارد داره در عبد معزون، در وکیل، در مریض، باز عرض میکنم که در خود مسئله همین تأمین به حربی و امان دادن به حربی عرض میشود که اینا پس معلوم میشه یه قاعده ایه. این نمیتونیم بگیم یک مورد تعبدی یه جایی بوده عمل شده بشه، این قاعده. حالا این قاعده در بعضی از موارد مورد اختلاف واقع بشه، اختلاف در بعضی از موارد مانع از قاعده بودن نیست. حالا دقت کنید، کلمات مرحوم والد ما رو. این پس قسمت اولش رو جواب دادیم. باز در قسمت دوم می‌فرماید فخر المحققین، در اونجایی که مردی زنش رو طلاق میده بعد عده تمام میشه، بعد از اینکه عده تمام میشه این زن میره شوهر میکنه. حالا مرد اولش میاد میگه من در عده رجوع کردم، ادعا میکنه. اینجا فخر المحققین گفته است که ما این دعوا رو قبول نمی کنم. اگر این زنش الان شوهر نکرده باشه و عده تمام نشده باشه، همین دعواش الان رجوع هست، ولی بگه من قبلا رجوع کردم، این رجوع رو می فرماید ما قبول نمی کنیم. اما در کتاب قواعد عرض می شود که اونجا تردید کرده، حالا یا مرحوم عرض میکنم که علامه، بله علامه در این که آیه رو قبول کنیم یا نکنیم تردید کرده. خب باز جواب بهشون عرض میکنم، باز هم یه اختلاف در یه مورده، یعنی اگه در این مورد اختلاف شد بگیم بله زوج مالکن لرجوع فیم لکل اقراب، ما میتونیم در اینجا بگیم آقا به همین حرفش باید اعتماد بکنیم و چه بسا فتاوای دیگر خلاف اینه. یعنی فخرالدین آمده گفته این رجوع رو ما قبول نمی کنیم، دیگران قبول می کنن. علایان این مواردی که مرحوم والد ما گفته اینها مانع از اجماع نمیشه. اولا ما اجماعیاتی داریم، خب حالا قول مخالف هم داره، این رو مبنای متأخرین مضر به اجماع نیست. وجود یکی دو تا، حالا بگیم فرض فخرالدین یا ایشون فرض محقق ثانی در جامع المفاسد هم مخالفه، خب باش حالا یکی دو تا مخالف، این مضر به اجماع نیست. اما اونجی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن، حالا نمیدونم وقتم اجازه میده بخونیم این رو. نیست وقتی که خود شیخو تازه بیندیم مثل علامیم، ما الان که ها یادم رو بینو عرض کنن باید در این مقابل این فرمایش دومشون بگیم ما الان از فخرالدین در مسئله اختلاف ولی و الله علیه خوندیم، قبول داره اصلا خوشم یه کلو من یلزمو فعله او انشاءه غیره کان اقرار رو به ذالک ماضیان علیه. یعنی فخرالدین امروز اول بحث کنیم رو، فخرالدین خودش این قاعده رو قبول داره، منتها در قضیه رجوع زوج به زوجه حالا اونجا نپذیرفته. خب حالا فرض کنیم نرسه شوهر برا، اگر این هنوز شوهرم نکرده باشه، چون این که میفرمایید درسته در این مسئله که خیلی هم مورد ابتلا هست، یعنی سوال زیاد میکنن که اگر زنی رفته شوهر کرده و حالا شوهر اولش آمده میگه من در عده رجوع کردم، اینجا بین این، یعنی در حقیقت انقلاب دعوا میشه بین این مرد و اون مرد. اون مرد میگه نه این زن خلیه بوده من ازدواج کردم باش، این میگه نه خلیه نبوده. و یکی دو تا فرق هست در عروه، خیلی هم دقیقه، همین چندی پیش هم این مسئله اتفاقا مورد ابتلای یه عده‌ای بود و سوال کردن که آیا اینجا از باب این که دعوا از میان این مرد و زن خودش انقلاب پیدا میکنه به این مرد و مرد دیگری، یا اینکه نه ما باید این دعوای مرد و زن رو حل بکنیم، اینجا از باب سبب و مسببه. وقتی این حل شد که ما همین رو اختیار کردیم، ما میگیم اول باید دعوای این مرد و زن حل بشه، اگر گفتیم قول این مرد در رجوع مقدمه، خب این زن این بوده نباید ازدواج دومش هم باطل بوده. اگر گفتیم آقا این ازدواج دوم ظاهرش این است که صحیحا واقع شده، این ظاهر بر این ادعای رجوع این مرد چیه؟ مقدمه. الان این محل بحث همین که میفرمایید درسته که اونجا ممکنه دمانه این باشه. من تقاضا میکنم این صفحه 168 الرسائل العشره امام رو ببینید که در یه جلد مختصره و بحثای خیلی خوبی هم داره، یه مقدار در فروع علم اجمالی بحث داره که ما یه دو تا ماه رمضان هم بحث فروع علم اجمالی کردیم، مبانی امام رو اونجا آوردیم و ذکر کردیم. در لیالی مغمره امام یه رساله‌ای دارن که در ضمن این رسائل آمده و یکی از رساله‌ها هم قاعده من ملک هست. صفحه 168 فردا انشاءالله اینو نقل می‌کنم. بفرمایید.